یا به خودبینی و عجب گرفتار می شدند، این روح آسمانی انگار از وجودشان در قالب پرندهی پر می زد و می رفت، چنان که وقتی جمشید در حقیقت عالم رو مسخر کرد، بیماری ها از بین رفته بود در روزگارش و کأنه او بود و همه جهان در اختیارش بود. یک روز فکر کرد که انگار که او می توانه خدا باشه و حالا می تونه آسمان ها رو مسخر کنه. برای همین مشهور اینه که پرندگانی رو اسیر کرد تا تخت او رو از زمین بلند کنند و به آسمان ببرند. همچنان که او خورد خورد و ریز ریز دوچار این غرور و عجب می شد و از بندگی به خداوندگی در حقیقت میل می کرد، اون فره ایزدی که در جانش بود در حقیقت از وجودش پر کشید و رفت. و می دانی که بعد از او ضحاک تا مدت ها بر جان و مال این سرزمین حاکم شد و عرضم به حضور شما روزگاری دیگر آمد. به هر حال پهلوانان به نوعی حافظه این فره ایزدی در جان پادشاهان به حساب می آمدن. در دوره تاریخی هم به لحاظ زمانی که پس از دوره حماسی فرا میرسه، پهلوانان در واقع وجود دارند و شاید بشه اونها رو به سه گروه: پهلوانان تاریخی، پهلوانان دینی و پهلوانان برخواسته از توده مردم تقسیم کرد. اگر موافق باشی یه درنگی کوتاه کنیم بریم و برگردیم، به قول جناب سال علا رفت آمدی داشته باشیم،
تاختی بریم تاختی برگردیم،
آره، تا بعد ادامه بدیم انشاءالله.
خب استاد، رسیدیم به حالا بحث پهلوانان تاریخی و دینی.
بله، یعنی عرض میکردم که تو دوره تاریخی پهلوانان رو میشه به سه دسته شاید تقسیم کرد. پهلوانان تاریخی و دینی اساساً پهلوانانی هستند که برآمده از جرفای واقعیت زندگی تاریخی و دینی مردم، جامعه و فرهنگ دوره اسلامی هستند. داستان زندگی هر کدوم اینها در واقع موضوع و مضمون منظومه های از حماسه های تاریخی و دینی ایرانه که باهاش آشنا هستیم. منظومه هایی مثل منظومه حماسی اسکندرنامه نظامی که درباره اسکندر، یا شاهنشاهنامه تبریزی در شرح زندگی قهرمان مغول چنگیزخان در شمار حماسه های تاریخی به حساب میاد، و منظومه های خاورنامه ابن حسام درباره قهرمانی ها و جوانمردی ها و دلاوری های حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، و صاحب قران نامه در شرح داستان حضرت سید الشهدا حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در شمار حماسه های پهلوانی دینی انگاشته میشه. از آغاز دوره اسلامی همونطور که عرض کردم شکل ظهور پهلوانان در جامعه عوض میشه. گروه فتیان و اهل فتوت و عیاران پدید میان و در واقع یک نوعی منش اجتماعی و در واقع در جامعه ما تا قبل از اون پهلوان و کنار پادشاه میبینیم در دوره اساطیری و حماسی. در دوره اسلامی در واقع این پهلوان در جامعه است و حالا تو عامه مردم رو میبینی، مردم دارا و ندار رو میبینی و عیاران و اهل فتوت و جوانمردانی که سعی میکنن توازن رو برقرار کنن به ترتیبی تا تا بتوانند در واقع رسیدگی کنند به امور زعفا و براشون باری بردارند. در حقیقت از آغاز دوره اسلامی تا امروز به ویژه از سده هفت قمری گردان کشتیگیری هم در میان گروه های مختلف مردم پدید میان که عنوان پهلوان داشتن و در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی مانند سپاهیگری، جنگاوری، فرماندهی، حکمرانی، والیگری، قلعه‌بانی و کوتوالی در حقیقت داروغگی و جز اونها فعالیت میکنن. تاریخ نویسان عرب در حقیقت هفت خانواده پهلوان ایرانی رو بهش اشاره میکنه که میگه اینا از اهل بیوتات در واقع به حساب میان که هر کدوم ریاست ایالت و یا ولایتی رو به عهده داشتند و مردان هر خانواده از پهلوانان و جنگاوران اهل شمشیر بودند. فیروز از مردم سیستان و پهلوان لشکر بود که پهلوان لشکر عبدالرحمن ابن اشعث بود وقتی که در حقیقت اعراب آمده بود اینجا تو سده نخست هجری. خود این فیروز یکی از مثلا این هفت طبقه بود که ذکر میکنن، یعنی یکی از این هفت خانواده به حساب میومد. تاریخ نویسان گهگاه در وقایع و رخدادهای مهم دوره اسلامی تاریخ ایران به پهلوانان کشتیگیر و سپهسالاران بهادری اشاره می‌کنند که نقش و تأثیری در جامعه و تاریخ اجتماعی، سیاسی و نظامی ایران داشتند. مثلا رشید الدین فضل‌الله که تاریخ جامعه چی رو نوشته؟ به دو تن از پهلوانان بزرگ و نامدار همدان تو سده شیشه قمری اشاره میکنه که تو دربار اکتای قاآن بودن. او واقعه کشتی گرفتن پهلوان فیله همدانی رو با پهلوانی از قوم جلایر و شرط بستن قاآن با اون پهلوان اهل در حقیقت جلایری بر سر پیروزی این کشتیگیر شرح میده که قصه خیلی پر آب و تاب و خواندنی هست. در این حال خواند میرم از برخی پهلوانان حکومتگر سده هشت یاد میکنه که مشهورترینشون پهلوان اسده که حاکم کرمانه در زمان شاه شجاع از آل مظفر هم دوره حافظ و در حقیقت در اون روزگار میزیسته و پهلوان مهذب که حاکم ابرقو در زمان پادشاهی سلطان زین العابدین در شیراز. شماری از پهلوانان حکومتگر نیز در برابر حکومت‌های مرکزی و برای برانداختن اونها قیام می‌کردند. یعنی یه بخشی از کارکرد پهلوانی هم مقابله با ظلم جامعه بود که در حقیقت به مظلوم وارد می‌شد و در دفاع از مظلوم مقابل این ظالمان می‌ایستادند که از شمار اونها در حقیقت میشه به پهلوانانی که در دوره سربداران در سبزوار پدید اومدن اشاره کرد. در واقع پهلوان عبدالرزاق و برادرش وجیه الدین مسعود باشتینی که از سران سربداره که بر ضد حکومت مرکزی قیام کرد و نخستین حکومت شیعی مذهب رو در سبزوار تشکیل داد. پهلوان حیدر قصاب، پهلوان امیر لطف الله و پهلوان حسن معروف به میرزا حکمرانان سربداری هستند که هر کدوم در دوره در حقیقت بر سبزوار حکومت کردند و بودند. برخی از این پهلوانان در برپا داشتن بلوا و شورش شهرها نقش مهمی رو ایفا کردند و حتی از در حقیقت نیروی عمومی رو بسیج می‌کردند تا مقابل در حقیقت نظم جامعه قرار بگیره و بلکه نظمی رو برپا کنه یا نظم نوینی رو پایگذاری کنه. اسکندر بیک منشی در واقع از شخصی به نام پهلوان باری یاد میکنه که در دوره شاه طهماسب صفوی در شهر تبریز قائله‌ای در برابر داروغه شهر به راه انداخت. یا پهلوان حاجی محمد مشهدی که پس از تسلط محمود افغان بر اصفهان در واقع 300 تن از پهلوانان و لوتیان و اوباش مشهد رو جمع کرد و با کشتن علی قلی خان حاکم مشهد بر مسند حکومت نشست و با ملک محمود محمود سیستانی در افتاد و کشته شد. در بسیاری از کتاب‌های تاریخی قصه کشتی گرفتن این پهلوانان، قصه در واقع مقابلشون در سطح اجتماع و قصه‌های اجتماعی متعددی از در واقع حکایات جوانمردیشون ذکر شده که حالا شاید در واقع موضوع این فصل ما نباشه، اما به هر حال یکی از در حقیقت مضمون‌های دوست داشتنی توی کتبه که میتونی دنبال کنی و بخونی، چون آشناست با جانت و انگار یه دوری در واقع ته دلت باید تا قنج میزنه از این نوع خصائصی که در حقیقت اینها دارن.
دوست داشتم شما که میگفتین اینها رو مرور میکردم که خب فرهنگ زورخانه‌ای برگرفته از همون دوره مغول، اصلا اون دور است که باعث میشه ما چیزی بعدها به اسم زورخانه و فرهنگ زورخانه‌ای داشته باشیم. و اینکه چرا مثلا لابلای حرفای شما داشتم جستجو میکردم توی فضای اینترنت راجع به پهلوان‌های معروف ایرانی و اینها، دیدم که بیشترشون، یعنی بیشتر کسانی که کشتی گیرند رو ملقب کردند به پهلوان. حالا با توضیحی که شما دادید برام روشن شد که چرا کشتی گرفتن مهم است و چرا آن کسی که داره کشتی میگیره رو به فتوت و جوانمردی و پهلوانی میشناسن و این چیز جذابیه دیگه.
آره، اساسا شما در واقع یک کتابی وجود داره، یعنی رساله های هست به اسم فتوتنامه که این در حقیقت در زمانی که پهلوانی به فرهنگ جامعه راه پیدا میکنه و نشانه های اجتماعی و جامعه شناختی پیدا میکنه، بسیاری از این پهلوانان متعلق به صنوف مختلفه. یعنی شما در واقع به فتوتنامه مثلا نمدمالان برمیخوری که در واقع آیین جوانمردی و منش و روش جوانمردی در بین این صنف در حقیقت چگونه است، یا فتوتنامه آهنگران، رساله های کوتاهی که در هر کدام اشاره داره که در حقیقت مثلا اون کسی که اهل فتوت و اهل این صنف اجتماعی و به این شغل در واقع در این شغل میگذرانه، در حقیقت به چه شکلی در حقیقت باید ادامه حیات بده، منش و روشش به چه نسبتیه. اما اون چه که راجع به فرهنگ زورخانه‌ای گفتی، در حقیقت آیین زورخانه‌ای، آیین میگیم به خاطر اینکه در واقع ورزش زورخانه‌ای یک نوع ورزش باستانی به حساب میاد که ریشه هاش در واقع ریشه های مهریه و به فرهنگ دینی در واقع دوره میترائیسم برمیگرده. حتی بسیاری از نمادهای مهری در معماری زورخانه در واقع وجود داره، مثل گودش، مثل در واقع دری که کوتاه میاد که بعدها اینها در دوره اسلامی تعابیر در واقع چی به جا میذاره. اساسا فن در واقع مهر و مهرپرستی و میترائیسم یکی از رازآلودترین در واقع ادیان و آیین هاییست که در حقیقت وجود داشته و این فرهنگ بعد در واقع میدونی که اسلام بسیاری از نکته های صاحب حیات در ادیان دیگر رو گرفت و برای همین آخرین دین بود، چون جامع جمیع ادیان بود و همه آنچه که گفت هرچی که خوبان دارن همه یک جا داری، در حقیقت همه اون نکویی های بقیه این آیین ها رو در خودش جمع کرد. بسیاری از در حقیقت آنچه که فضائل و خصائل این فرهنگ مهری می شد بعدها در دوره اسلامی در شکل و شیوه دیگری در حقیقت پدید آمد و پیدا شد، چنان که ما بعدها میبینیم که اساطیر حتی در واقع جایش خودشونو به اسوه ها میدن. یعنی وقتی که نمونه های پهلوانی، وقتی که یک کسی مثل حضرت امیر پدید میاد که آینه تمام جوانمردی در عالمه، در حقیقت دیگه آدمیزاده نیاز به یک الگوی برساخته نداره، حقیقتش هست که تازه اون حقیقت رو کسی ره به اصلش نمیبره، هر کسی از ذهن خودش تا یه حدودی در واقع میشناسدش، وگرنه عین او رو کسی نمیتوان شناخت. گفت اگر تمام دریاها مرکب شوند و همه زمین کاغذ، فضایل او رو به شمار نتوان کرد. به هر حال این فرهنگ در شکل‌های مختلفی ادامه حیات میده و حتی تا روزگار امروز میرسه، و چنان که فرهنگ زورخانه‌ای حتی امروز بسیاری از منش‌های جوانمردی رو در بین پهلوانان خودش و در بین ورزشکارانش رواج میده و اساساً متفاوت با ورزش‌های مدرنی که در حقیقت هست، چون یک بخشی از اون ورزش ساخت و پرورش و تذهیب روح آدم هاست، در حالی که توی ورزش های مدرن شاید این بخش مقفول واقع میشه و کمتر بهش توجه میشه.
یه فاصله بگیریم و برگردیم.
بله.
این قطعه که شنیدین با صدای گرم محمد معتمدی و زخمه ساز قلندر موسیقی ایرانی استاد محمد رضا لطفی که خداش بیامرزد، که پهلوانی بود در عرصه موسیقی برای خودشون استاد لطفی، جذاب بود، شنیدنی و حال خوش کن. استاد تقریبا رسیدیم به دوره معاصرمون، یه جورای دیگه نزدیک شدیم به همین عصرهامون، به اسمهایی مثل پوریای ولی، نمیدونم، حتی مثل جوانمرد قصاب که
همینطوره،
و خیلی اسمهای دیگه که مال هم روزگار و مان، یعنی آدمهایی هن که هوایی رو نفس کشیدن در گذشته که حالا ما داریم نفس میاد با یه ذره تغییرات جدیتر در هوا، ولی هم عصر و هم روزگاری می.
آره، همونطور که گفتی در واقع درباره قطعه موسیقی فرمودی، خوبه که اینو عرض کنم خدمتت که شمار بزرگی از پهلوانان و کشتیگیران نامداره در واقع و عارف و جوان مرد اهل شعر و موسیقی بودن و اساساً در حقیقت همونطور که گفتم تو صنوف مختلف این فرهنگ به شکل‌های مختلفی در حقیقت حضور داره و هست. یعنی دلیل این که اساساً جزء شناسه ایرانیه به خاطر اینه که متعلق به یه دسته و رسته خاص نیست که بگی در واقع مربوط به این عده است فقط، نه، در همه حرف و مشاغل در حقیقت ائمه از در حوزه علوم انسانی یا حتی صنعتگری و مهارت‌های دیگه نمونه این فرهنگ تجلی میکنه و وجود داره. بسیاری از این پهلوانان اهل شعر و موسیقی بودند. شرح فضائل و کمالات برخی از این پهلوانان در شعر و موسیقی و زور بازو و قدرت اونا تو کشتی توی کتاب‌های تاریخی نقل شده، مثل همین پوریای ولی یا پهلوان محمود خوارزمی، متخلص به قتالی یا معروف به پوریای ولی که ازش چندین رباعی در حقیقت هست که مشهور عام و خاصه که در حقیقت همه میدونن الا این کمی الان ما خودمون یادمون رفته و اینا، در اون ربایی معروفش بود که حالا خاطرم اومد عرض میکنم خدمتت. به هر حال اینها از پهلوانان عارف و شاعر و از مروجان اصول جوانمردی و فتوت و از پهلوانان بی همتا و پیر و کمال مطلوب فرهنگ پهلوانی به شمار می رفتند و هنوز هم پهلوانان و کشتیگیران زورخانه ها پوریای ولی رو در واقع پیشرو رفتار و اخلاق پهلوانی می دونند و به نامش سوگند می خورند. در بدای الوقایق در آره همین که در حقیقت آوردی،
آره، افتادگی آموزگر طالب فیضی،
آموزگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این بیت اول چیه؟
اگه پیداش کنم.
گفت که پوریای ولی گفت که سیدم به کمند است، از همت آقام علی بخت بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. در واقع میگه پریای ولی به ضرورت وزنی گفت که سیدم به کمند است، از همت آقام علی بخت بلند است، افتادگی آموزگر طالب فیض. تو همین رباعی در حقیقت بسیاری از خصایص و منش پهلوانی در واقع تجلی پیدا کرده و این یکی از معروف‌ترین رباعیاتی است که به ایشان نسبت دادند. به هر حال در بدایع الوقایع و مجالس النفایس از نوشته‌های سده 10 نام برخی از پهلوانان عارف و شاعر هم اومده، مثل پهلوان حسین متقلد به دیوانه، پهلوان محمد ابو سعید، پهلوان محمد مالانی، پهلوان درویش محمد، که در واقع شمار پهلوانانی هستند که ازشون یاد کرده که در قدرت و زور بازو در سراسر ملک ایران بی همتا بودند و در عین حال در هنرمند و اهل شعر و ادب و موسیقی بودند، در فن شعر استاد بودند، اشعار و تصانیف خوب می سرودند و آوازهای دلکش می خوندند. در این حال تو فن کشتی هم بسیاری از اینها کتاب‌های نوشتند و سطوری سطرهای به جا گذاشتند. به هر حال پهلوانان از دیرباز به سه چیز، گروه، محله و شهر وابستگی تام داشتند و پیوسته سرسپردگی و وفاداری و جانبازی خود رو به این سه عنصر و حفظ حرمت اونها نشان می دادن. در دوره قاجار در حقیقت بسیاری از کشتی های اینها قصه هاشون هست، نقل شده که در یکی از این سریال ها هم شمه ای ازش به تصویر کشیده شده بود. ما در اون دوره پهلوان اول پایتخت داریم و بازوبند پهلوانی داریم که از طرف شاه به اون کسی که در کشتی های دوره ای در حقیقت نفر برتر میشه و در حقیقت بازوبند بند عیاری و جوانمردی و پهلوانی رو از آن خودش میکنه، هدیه داده میشه و این حرفا. و به هر حال در واقع این فرهنگ بین همه اقشار اجتماع رایجه و پهلوان اساسا احترامی داره و در این حال پهلوان حافظ زیر دستان و جامعه است و حافظ ضعفاست، از ظلم گریزانه و یاور مظلومه و کمک میکنه که در حقیقت این توازن و تعادل برقرار بشه. در قدیم پهلوانان جامعه مخصوص داشتند، به ویژه هنگام رزم و کارزار و در کشتی فردوسی این جامعه پهلوانی یا جامعه پهلوی رو در واقع ازش یاد میکنه، از کلاه پهلوانی یاد میکنه یا تاج و افسر پهلوانی. و عرضم به حضور شما در زورخانه هم میبینی که لنگ و ازاری هست که هنوز این ورزشکاران به نشانه اون لباس